أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهر. خب آقا ما دیگه میخوام حرف خودمون رو بزنیم، به حرف دیگران کاری نداریم دیگه، باید هر چی من میگیم ازش بتونیم دفاع کنیم. خب آقا اول اینکه سبی اگر ممیز نباشد شهادتش قبول نیست اجماعا، اصلا دلیلم نمیخواد چون اجماع داریم، هیچ کسی هم نگفته سبی غیر ممیز حرفش قبوله، این قاعده اولیه. تأسیس اصلم که همونی بود که گفتیم، تأسیس اصل اینه که شهادت قبول نیست مگر اینکه دلیلی اقامه بشه، چون میخواد حقی بالا پایین بشه و ما تا مجوز نداشته باشیم برای مستند بودن یه دلیل نمیتونیم به اون اخذ کنیم. بنابراین به هر چیزی در دادگاه میخواد اخذ بشه ما باید یه مستند شرعی داشته باشیم، تا این مستند شرعی نیاد نمیتونیم به اون اخذ بکنیم و بر مبناش حکم بکنیم، حکم دلیل میخواد. خب اینم اصل، اینم قاعده کلی. حالا اگر ممیز باشه اختلاف روایات اختلاف داره، روایات متنوع با تعبیرات متنوعی داریم، باید ببینیم دونه دونه این روایات رو چیکار میتونیم بکنیم و حالا دلایل اصلیشو. دلیل اولی که ما اینجا بر این آوردیم که نباید شهادت سبی رو پذیرفت همین آیه شریفه ها، البته همین آیه شریفه عرض کنم وَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، این دلیل کافی هست که کلمه رجل سبی رو شامل نمیشه و کلمه رجل هم به معنای عرض کنم حضور شما که بزرگ، عرض کنم حضور شما بزرگه، هرچند که در مقابلش اومده فَإِنْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، بعد میگه که آقا ممکنه شما اشکال کنید بگید این رجل به معنای مذکره، چون بعد آیه میگه وَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، میگیم بله این رجل در به معنای مذکر در مقابل مؤنث، چون گفته و امرأتان، این حرف درستیه، ولی هم در رجل هم در امرأه میگیم اینا بچه و بچه، پسر بچه دختر بچه رو شامل نمیشه. یعنی الان شما بگی آقا جا انی رجلان و امرأتان، و میگه خب کوش، میگه که اونها این بچه، دقت میکنی؟ هیچ کی قبول نمیکنه که خب اینا که بچه‌ن، پسر بچه دختر بچه‌ن، کجا گفتی یه مرد اومد یه زن، مرد و زن معنای متفاوت. این دلیل اول ما، دلیل متقنی هم هست و به نظر من این حرف که آقا رجل به معنای جنسه، حتی اگر بپذیریم میگیم جنس هست ولی بزرگسال جنس رو داره قصد کرده، نه نوجوان و پسر رو. خب بنابراین این در این مسئله منطقه. اون چیزی که داریم میگیم ما اینجا، نکته که میگیم اینه که آقا اینجا داره میگه شهادت دو مرد قبوله، نمیگه که شهادت بچه قبول نیست. اون نکته‌ای که بعد اینجا ما بهتون میگیم اضافه میکنیم اینه که جایی هم کمتر گفته شده که اینجا در صدد اثبات شهادت بزرگ مردان بزرگسال و زنان بزرگساله، با توضیحاتش در صدد بیان اینه، این نیومده بگه کجاها شهادت قبول نیست که بعد بگی که آقا بله راجع به بچه رو شامل نمیشه، اما اگه بچه رو شامل نمیشه یعنی ما بچه رو بذاریم کنار بریم دلیل دیگه نگاه کنیم. پس این اول تأسیس اصل میکنیم، میگیم اگه هیچ لسانی نداشته باشیم نه آیه نه روایت، اصل اینه که ما نپذیریم. دوم میگیم اگه ما باشیم و این آیه فقط داره میگه رجال، بچه‌ها رو نمیگه، چون حس این که اگه بخوایم بچه‌ها رو بگیم دلیل میخوایم و این دلیل بچه‌ها رو شامل نمیشه، بنابراین باز میگیم چی؟ بچه حرفش حجت نیست، چون اونی که حجته فقط رجال و نساء رو گفته. اینم نکته دوم.
این آیه خیلی از شرایط دیگر هم نمیگه،
خیلی از شرایط دیگر باریکالله. آیه فقط در صدد اینه که آقا بالاخره شما دارید قرض میگیرید، یه چیز وثیقه بگیرید، دو تا مرد یه مرد دو تا زن، این داره اینو میگه. بنابراین اثبات شی نفی معدا نمیکنه. این که اثبات شده که رجل زن و مرد شهادتش قبوله، نفی نمیکنه که بچه و پسر بچه دختر بچه شهادتش قبول نباشه. پس این دلیل فی نفسه نفی نمیکنه. حالا بریم سراغ این، شما گفتی عدم نفوذ، میگی آقا عدم نفوذ، دلیل عدم نفوذ بچه، میگیم آقا این عدم نفوذ رو نه، بنابراین اگه ما یه روایت پیدا کنیم که بچه رو گفت روایت کنه مشکلی با این نداره. همین حرف رو در روایات و آیات دیگه میزنیم که اطلاق داره یا عمومیت داره، یعنی هر آیه روایت دیگه شبیه این یه اطلاق داشته و عمومیتی داشته باشه، باز همین حرف رو میزنیم. مثل چی؟ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فاشهدوا علیهم و کفا بالله حسیبا. اینم باز مطلقه داره میگه فاشهدوا، که گفتن که منصرف از بچه است. وقتی میگن شهادت بگیرید، شاهد بگیرید، این منصرف از بچه است. میگن خیلی خوب منصرف از بچه است، ولی بچه را نفی نمی کنه. حالا این انصراف داره به خاطر اینکه مرد بزرگسالا معمولا با بزرگسالا کار میکنن. اگه تو اجتماع گفتن آقا این کارو بکنید، این کارو چهار نفر با خودت ورده بیار، تو دو تا بچه رو ورداری ببرید، در اجتماع ازت نمیپذیرن. اگه گفتن شهادت بگیر تو برید دو تا بچه رو بیاری، ازت نمیپذیرن. اگه گفتن عرض کنم خیلی کارهای اجتماعی که ما با هم دیگه انجام میدیم و میگیم آقا دو تا سه تا چهار تا ورده بیار، بچه رو ورداری ببری، ازت نمیپذیرن. اینجا هم که گفته فشهدو علیهم، تو دو تا بچه رو ورداری ببری، ازت نمیپذیرن. این حرف درستیه. یا انما اغضی بینکم بالبینات والایمان، من برای شما، این دلیل بعدی، من برای شما حکم میکنم، قضاوت میکنم با بینه و یمین. یعنی کار من اینه که اگه قضاوت بخوام بکنم اصولی دارم، که اون اصول چیه؟ اون اصول حکم قضایی چیه آقا؟
بینه
و یمینه. ما با اینا کار قضایی انجام میدم. خب والا یا میگیم که آقا بس این دلیل ها، یا میگیم منصرف از بالغینه با اون توضیح که دادیم، یا اصلا میگیم در صدد بیانه که بچه باشه یا بزرگسال نیست. این داره اصل کلی رو میگه که آقا من شهادت بگیرم. حالا این بچه باشه بزرگسال باشه، اصلا لسان نداره که شما بخوای اطلاق گیری کنی. در صدد بیان نبوده. یکی از شرایط استفاده از اطلاق اینه که اطلاق در صدد بیان باشه. عدم القید، دلیل و قید العدم، وقتی که در صدد بیان باشه. ولی عدم القید وقتی در صدد بیان نیست، دلیل نمیشه که قید العدم رو شما بزنید. اینا هم در صدد بیان نیست. خب اینم به دو بیان ما میتونیم بگیم که این در صدد بیان چیز عرض کنم حضور شما که بالغ. خیلی خوب، حالا اشکالی که اینجا مشکل، یه اشکالی استاد ما اینجا گرفتن، گفتن خیلی خوب، حالا شما بحثتون الان انما اخذی بینکم بالبینات والایمان، میگید این بینه اینجا یه خود پیچیده است، دقت کنید. این داره میگه من دو تا ابزار برای قضاوت دارم، یکی بینه است، یکی چیه؟ یمینه. بحث ما سر چیه؟
شهادت.
سر شهادت. شهادت کدوم کلمه است؟
بینه
است. خب اینجا داره میگه که وقتی باشه در صدد بیان نیست، ولی وقتی که شما عرض کنم حضور شما که بچه رو به عنوان بیانه نپذیرفتی، درسته؟ بچه رو به عنوان بیانه نپذیرفتی. چرا؟ چون گفتی در صدد بیان نیست. بعد میخوای حالا منتقل بشی به یمین، یمین منکر، رو چه حساب؟ رو چه حسابی میخوای منتقل شی به یمین منکر؟ بله اگه مرد باشه بگی مرد نیست، منتقل شیم به یمین منکر. ولی اگه بچه باشه مرددیم که آقای این بیانه بچه رو هم شامل می شود یا نمی شود. چون مرددی که بیانه بچه رو شامل می شه نمی شه، در نتیجه مرددی که باید بعد به یمین منکر اخذ بکنی یا نکن. بنابراین شما گیر می افتی. یعنی یه شق ثالث وجود داره اینجا. اگر شما قائل شدی به اینکه این یمین بچه رو شامل نمی شه، اینجا شق ثالث پیدا می شه. یه بیانه رجل داریم، یه بیانه صبی داریم، یه یمین منکر. آقای قاضی کدوم ستاره میخوای بگیری؟ رو چه حساب بیانه یه بچه رو میخوای بذاری کنار و منتقلشی به یمین منکر، در حالی که این شق ثالث هست و تکلیفش هم تو این روایت معلوم چی؟ نشده. چرا معلوم نشده؟ چرا تکلیفش تو این روایت معلوم نشده؟ چون یا در صدد بیان نیست، یا اینکه گفتی عرض کنم حضور شما که به مناسبات حکم موضوع منصرف به بالغی. بنابراین شما متحیر میمونی، نمیدونی الان چی کار کنی. پس با این دلیل تکلیف کار شما تو این مسئله معلوم نمیشه.
مستدل به چه
نحوی هستم
به این روایت
استدلال کرده؟
متوجه نمیشه.
مثلا چجوری
روش شده که به این روایت
دیدی؟
امکان استدلال به این روایت
اطلاق عدله.
اطلاق عدله.
انما
اغذی
بینکم
بالبی.
نه دیگه ببین.
این
جوابشه که
سامیان، اگر
این جوابشه دیگه، همین حرفایی که من زدم داری تکرار میکنی.
اصلا استدلال به این روایت از همون اول یک اشتباه محض
بود. خب ما همینو گفتیم، این اشکاله. آره به اطلاق روایت بعضی گفتن تمسک میکنیم بیانه، چون اطلاق داره میگیم بچه هارم شامل میشه گفتن. بله همینطور بعدش هم اشکال گفتن. همین اشکالی که شما میکن. با ما همراهی هیچ مشکلی نیست.
همراه.
آره. نه یعنی دارید دنبال بحث ما همینجوری خوب میاد. خب حالا ما از این اشکال باید جواب بدیم. یعنی ایشون میگه که آقا سه تا وجه شد، خوب توجه کنید، یه وجه شد بینه رجل، یه وجه شد بینه سبی، یه وجه شد یمین منکر. شما یه قاضی میگه آقا این منصرف به بالغینه رو چشمون، حالا که منصرف به بالغینه بچه شهادت داده میخواد چی بگی؟ میخوای بگی منتقل بشه به یمین منکر؟ میگه پس این شق ثالث رو چرا توجه نکردی؟ تکلیف بچه رو معلوم نکردی؟ نمیتونی منتقل شی به یمین منکر. اول تکلیف این شهادت بچه رو معلوم کن، اگه گفتی نه بله منتقل شو، اگرم گفتی آره نباید منتقل شی. بنابراین شما با اخذ به این روایت و اینکه شما صرفا بگی منصرف به بالغه یا بگی در صدد بیان نیست، تکلیف قضاوت رو معلوم نکردی. جوابی که استاد ما میدن، ایشون میگن که خب ما راجع به سبی اینجور میگیم، میگیم که سبی رجل مسلما شهادتش قبوله، بنابراین عقدی بینکم بالبیانات شامل میشه. سبی شهادتش نمیدونیم قبوله یا نه. اصل اینه که وقتی شهادت یکی رو شک کردیم استصحاب میکنیم عدم حجیتش قبل از این بیان. حالا این بیان اومدن نمیدونیم این بیان سبی رو هم شامل میشود یا نمیشود. قبل از آمدن این بیان بچه شهادتش عدمی به صورت استصحاب عدمی قبول نبوده، ما استصحاب میکنیم عدم حجیت شهادت سبی را. حالا این چی رو حل میکنه؟ این باعث میشه، این دلیل وارد بر این روایت میشه، یعنی تنقیح میکنه موضوع این روایت. موضوع این روایت بیانه بوده، شک ایجاد شده استصحابه، اینو تنقیح میکنه، این موضوع بیانه رو تنقیح میکنه. یعنی چی تنقیح میکنه؟ یعنی شما گفتی که این بیانه حتما رجل شامل میشه، نمیدونیم دایرش یه خود بازتر میشه بچه‌را میگیره یا نه، این استصحاب چیکار میکنه؟ میگه نه، میگه نه، یعنی این قشنگ دایره صفر محکم میچسبه به رجال، دیگه این تردیده به اینکه این دایره آیا بچه‌رم شامل میشه یا نه بسته میشه. وقتی بسته شد بعد دیگه تکلیف قاضی معلوم میشه. حالا که دایره بسته شد از حالت شک خارج شد، دیگه شق ثالث رفع شد. به عبارت دیگه شما گفتی شق ثالث رو تعیین تکلیف نکردی، با ما استثناء عدم شق ثالث رو تعیین تکلیف میکنی. وقتی تعیین تکلیف شد استثناء موضوعی میشه.
ما الان این پیرمردی که مثلا
خب
این آیا شهادتش قبول
میشه
یا نه؟ بعد با همین استصحاب
پیرمردی که الان خواسته بره استصحاب میکنه، داخل در این نیستی چه استصحابی، چه فایده داره؟ پیرمرد که برعکس میشه، قبلش پیرمرده رو قبول میکردی، حالا پیر شده یه خورده بعضی فکرش نه، بچه مسبوق به عدمه، بچه ممیز نبوده، بعد حالا ممیز شده نمیدونیم شهادتش قبوله یا نه، یعنی مسیر رو طی کرده بر عدم قبول، حالا استصحاب میکنه همون پیرمرد. پیرمرد مسبوق بوده به قبول، ببین پیرمرد مسبوق بوده به قبول، قبول شهادت، حالا یه خویه اشکالاتی پیش اومده استصحاب میکنیم وجودش رو، ربطی به بحث ما نداره.
این مسبوق بوده قبولش از کجا میاد؟
این پیرمرده یه خورده چیز شد خارج از کلاس شد.
استاد این مسبوق به قبول رو از کجا؟ خب
مسبوق به عدم قبول، مسبوق به عدم قبول، حالت سابقه است دیگه. آقا استصحاب رسائل خوندی یا نخوندی؟ آقا حالت سابقه پیرمرد چیه قبل از اینکه آلزایمر؟ رجل دیگه.
بعد رجل، اگه رجل معنیش برای ما واضحه که چه در مورد سبی داریم استصحاب میکنیم؟ باید ما رجل رو داریم، معناش رو داریم، دستمون هم پره، یه شون یک در مورد سبی استصحاب میکنیم، از همون معنا برای سبی هم استصحاب میکنیم.
یه بار دیگه حرفایی که زدم گوش بده بعد حل میشه. خب بذار بریم، چون این فقط سوال شما، سوال کسی دیگه نیست. خب عرض کنم حضور شما که استصحاب عدم جعل حجیت برای این شهادت موضوع عدل یمین را تنقیح میکند، چون در موضوع یمین منکر عدم اقامه بیانه حجیت عقص شده، یعنی وقتی باید به یمین منکر رجوع کرد که بیانه نباشه، بنابراین تکلیف بیانه که با استصحاب عدم حجیت روشن شود تکلیف دلیل یمین نیست روشن میشه. جواب اول. جواب دوم رو اون جواب اول مال استاد ماست، این جواب مال خود مرده است، اخیر اینجور گفتم خود موقع ها؟
ها
نه تنقیح موضوع رو قبول دارن، عدم ازلی رو قبول ندارن. نه این عدم ازلی نیست، اون که عدم ازلیشو نمیگیم، این عدم موضوعیش میگیم. میگیم این بچه قبل از تمیز شهادتش قبول نبوده، حالا با تمیز نمیدونیم ادله این بچه ممیز شامل میشه یا نه، استصحاب عدم میکنه. حالا یا به خاطر تمیزش یا به خاطر اینکه اصلا اصل عدم حجیت هر شاهدیه مگر اینکه دلیلی براش اقامه بشه. بله. خب جواب دوم اینه، ما یه نکته خدمت شما عرض کردیم، به نظر من این نکته خیلی مهمه در باب القضا، خیلی مهمه، خیلی جهان به کار میاد، خیلی چیزا هم شفاف و روشن میکنه، و اونه که اصلا قضاوت یه امر عقلاییه، شرع آمده و او رو داره تنقیح میکنه، او رو شفافتر میکنه، قیودی بهش اضافه میکنه، یه سری اصول و چارچوبایی براش تعیین میکنه. اینطور نیست که شریعت قضاوت آورده باشه، مثل نماز جمعه که شریعت آوردتش. این یه چیزیه بین عقلا، عقلای حتی بیدین هم تو شوروی سابق هم قاضی داشتن، دعوا که میشده میرفتن پیش قاضی، قبل از جاهلیت هم قاضی داشتن، بعد از جاهلیت هم قاضی داشتن، قاضی یه امریس عقلایی. بنابراین باید ببینیم رویه ها چیه، اون رویه ها رو بگیریم. شهر اگه اومد یه کوششو بالا پایین کرد، یه شرایطی اضافه کرد، چیزایی اضافه کرد، چیزایی کم کرد، ما تابعیم رو سرمون. ولی اگه چیزی نگفت ما همون رویه عقلایی رو طی میکنیم، هر چیزی که عقلا، و عقلا ممکنه در طول تاریخ روش های متفاوت و متحول و روبه جلو و پیشرفتهی داشته باشن. یه وقتی مثلا در زمانهای قدیم میکروسکوپ نبوده، خونشناسی نبوده، خون گرگو میشده جای خون انسان جا بزنی، الان دیگه نمیشه جا بزنی. بله خون گرگو جای خون یوسف، حضرت یوسف علی نبی نو علیه السلام جا زدن، اما الان دیگه نمیتونه این کارو بکنه. خب روش ها وقتی پیشرفته میشه، قضاوت هم بر مبنای همون ممکنه ادله، اصول، روش ها، چارچوب های جدیدی پیدا کنه. این کاراگاهی یک اصل مال عصر نوینه، کاراگاهی که یعنی کارگاهی برای تحسس کنه، تجسس کنه، غیر از قاضی. قاضی سجا خودش نشسته، کاراگاه میره کالبد شکافی، مسائل مختلف میره بررسی میکنه، چی میکنه در میارن، که حالا ممکنه در زمانهای سابق این چیزا نبود. بنابراین رویه عقلایی خیلی مهمه. حالا بفرمایید، ما عرض میکنیم که حجیت بینات در زمان جاهلیت هم مرسوم بوده و یه رویه عقلایی بوده که اگه کسی میومده میگفته آره من دیدم یا شاهد بودم، اینجوری کرده اینجوری کرده، اینم قبول میکرد. در خارج از جغرافیای اسلام هم سرایان داشته. شرع آمده گفته آقا انما، اصلا یعنی چی انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان، یعنی چی؟ حالا غیر از منقل، اصلا شما اینو ترجمه کن ببینم یکی ترجمه کنه، این کار آسون رو بکنید. نه ناقص این ترجمه، فقط فقط. حالا فقط یعنی چی رو میخواد بگی؟ نه چی مثلا؟ معلوم میشه در عصر جاهلیت یه روش‌هایی برای قضاوت بوده، حضرت با این کلمه انما میخواد اونا رو بذاره کنار، یا آقا من فقط با این دو روش کارو میبرم جلو. اون روش روش‌ها چی بوده؟ یکیش ازلام بوده، درسته؟ یکیش ازلام چی بود؟ یه سری چوبایی بود توی یه سری استوانه‌هایی، اینو میذاشتن بعد روش یه چیزایی نوشته بودن، بعد اینا در می آوردن اون نوشته هر چی بوده بر مبنای اون نوشته یا عمل میکردن یا حکم. نه قرعه نیست، این ازلامه، قرعه فرق میکنه با این. یه جور قرعه هست، ولی ازلام یعنی اینکه چوبو در بیاری روش حکم نوشته، بر مبنای اون حکم کنی، بگی آقا این نوشته بود چی، اسمایی میذاشتن مثلا در اینکه این بچه، یه وقت توضیح دادم گفتم که زنان با مردان متعدد هم بستر می شدن، مرسوم بوده در جاهلی. بعد این بچه که می اومده اختلاف می شده که این پسر منه یا پسر توه، بعد برای اینکه ثابت بشه این پسر کیه، این ازلام رو می رفتن تو کعبه در می آوردن، یه عبارتی روش نوشته بود، حالا من الان دیشب دیدم الان از ذهنم رفت، نگاه کنید تو تاریخ هست که اگر نوشته نمیدونم منقض، نمیدونم چی مثبت یا همچی چیزی، که اون میگفتن این بچه این هست، اگر نوشته بود منقض میگفتن بچه این نیست، با این ازلام تکلیف بچه رو معلوم کنه که باباش کیه. دقت کردی؟ یه روش های حکم اینجوری بوده، دقت میکنید؟ اما الان ما این پیامبر اومدن گفتن انما اخذی بینکم بالبینات والایمان، یعنی من از ازلام برای حکم استفاده نمیکنم، از روش های جاهلی برای حکم استفاده نمی‌کنم. اینم در حقیقت
قرینه است. ما یه شواهد داریم، قرائن داریم. شواهد جای خودش، قرائن خوب منحصر به فرد باشه. حالا بحث کارش کافی یا مدرسه
ما به عنوان قرائن
استفاده
میشه. خب من حرفامو تمام کنم. خب حالا چی می‌خواستیم بگیم؟ مثلا ما میگیم آقا اوغلا وقتی مسئله دعوای پیش میاد برای شما، اون دعوا هم از اهمیتی برخورداره، هیچ وقت به حرف بچه گوش نمیده. آقا این که بچه است، برو یه آدم درست درمون بیار ببینیم چیه. بله، به عنوان یه شاهد، به عنوان یه قرینه، به عنوان یه زمینه، یه قاضی توجهی بهش میکنه، ولی اینکه بر اساس اون حکم بکنه، بالاخره بچه هزار تا بالا پایینی داره، بالاخره به خصوص اینکه تکلیف نداره. و ما هم حالا انسان بزرگ وقتی بیاد دروغ بگه میگیم خب حالا حق ناحق شد، ولی روز قیامت خدا گریبان نمیگیره. ولی من الان به حکم یه بچه حکم بکنم حق ناحق بشه؟ لذا بچه ها رو شهادتشون رو قبول نمیکنن مگر اینکه بزرگ بشن. این الان در بین عقلا هست. یعنی وقتی بزرگ میشه میگه من در بچگی یادمه که این اتفاق افتاد، چون مسئولیت پذیر شده، مسئولیت مدنی پیدا میکنه، میاد و چیزی رو که در بچگی دیده گزارش میده. اینو الان در خیلی از عرفای عقلایی اینو میپذیرن، لذا بچه‌ها رو نگه میدارن تا اینکه یه خود بزرگ بشن، عقل بشن، بعد بیان. این
بو شرط عدم تفرق
نمی‌سازه
که.
با
کی؟ عدم تفرقه.
حالا به روایت میرسیم، الان عدم تفرق اینجا نداره اینجا. بذار یکی یکی میرسیم. حالا عدم تفرق الان ما کار نداریم. عدم تفرق مال دعوای خودشونه. وقتی دارن تو کوچه توپ بازی میکنن. الان داریم میگیم آقا یه مسئله پیش اومده. الان میگه که آقا من دیدم که این بچه رو تو بیمارستان عوض کرد. یعنی یه بچه‌ای که مال یکیه میخوام بگیریم بدیم به یکی دیگه، اون که مال اون بده بگیریم بدیم به این. آقا یه بچه بیاد این حرفو بزنه قبول میکنیم؟ میگیم نه، مگر اینکه بزرگ بشه. چرا عقلا قبول میکنه؟ قبلش قبول نمیکنه. اینم جواب دوم. حالا این جواب ماست اگر پسندید. خب بنابراین این انما نفی روش‌های جاهلیت میکنه و با این نفی ما مراجعه میکنیم به روش‌های عقلای میونی. عقلا اعتنای قابل توجهی به بچه‌ها ندارن. خب بلکه بیشتر میرن به سمت روش‌های علمی جدید، یعنی علم ژنتیک مثلا میرن یه تیکه از بدنش میگیرن ببینن که این ژنش با ژن پدر مادره میخونه یا نمیخونه. از این روش‌ها استفاده میکنن. یعنی برعکس از حالت‌های ظن و تردید و اینا دارن منتقل میشن به روش‌های علمی، به روش‌هایی که دانش روز که اون زمان‌ها در دسترس نبوده، از اون دانش‌ها استفاده کنن و حکم قطعی بکنن. یعنی در حقیقت کشف واقع بکنن. عقلا رفتن به سمت اینکه کشف واقع کنن، نه اینکه بیان یه حکمی صادر کنن بگیم خب فیصله دعوا بده. چون این بحث است که آیا غرض از قضاوت در اسلام فیصله دعوا یا کشف حقیقت. دقت می‌کنید؟ عقلا به این سمت حرکت می‌کنن تا امکان پذیر باشه کشف حقیقت بکنن. نه اینکه بگن آقا حالا ما می‌خواستیم دعوا رو تموم کنیم، دو تا آدم بیان بگن که آقا کی حضور اومدیم دعوا تموم شد، من وظیفه‌مو انجام دادم. نه، این دو تا آدم گفتن، ولی شما چرا به این دو تا گوش میدی؟ شما برو ژنش هم بگیر ببین واقعا ژنش به پدرش میخوره یا نه. اگه نخورد اون دو تا شاهده رو چیکارش کن؟ سلب اعتبار کن. خب این کلیت حرف ما داشته باشید تا بریم. برخی اومدن از این بحث عدالت استفاده کردن، گفتن بچه باید عادل باشه و عدالت در بچه معنا نداره، شاهد باید عادل باشه و عدالت در بچه معنا نداره، بنابراین بچه نمیتونه شهادت بده، به دلیل اینکه بچه انحراف از حق نداره و تا مادامی که انحراف از حق در حق یکی مفروض نباشه و نمیشه به قولش تکیه کرد. یه بچه که میاد اینجا حرف میزنه، یه چیزی میگه و شأنیت انحراف از حقم نداره، نمیتونیم بفهمیم که این عادل هست یا نه، نمیتونیم به قولش اخذ کنیم. که اینا جوابش دادیم دیگه، گفتیم که حالا من اینجا نقیضشو گفتم. گفتم خیلی خوب، حالا گیرم شما درست میگی، عدل از بچه قابلیت بچه عدالت نباشه، ولی آیا ظلم ازش سر میزنه یا نه؟ بچه میتونه ظالم باشه یا نه؟ میزنه شیشه یکی میشکنه دیگه بچه، یا بعد بریم از جیبش، جیب پول خودش ولیش بعد بره شیشه. بچه انقدر شرور داریم میاد زنگ میزنه از خواب ما رو بیدار میکنه، نمیذاره یه چرت بخوابه، دوباره میاد در باز میکنه میشکنه. بچه اینه دیگه، میزنه سنگ میزنه، بازی میکنه، تیر کمون میزنه، بازی میکنن دیگه. بنابراین گاهی اوقات بچه از بچه ظلم سر میزنه و بنابراین عدالت هم در حق او معنا داره، هر چند تکلیفی که از این ناحیه برگردن اوست، برگردن او تکلیف نیست. بله ولی عدالت و ظلم ربطی به تکلیف نداره. عدالت و ظلم یه روش حیات اجتماعیه و بچه هم از اون بچگی تا وقتی که وقتی تو اجتماع حضور پیدا کرد امکان اینکه ظالمانه رفتار کنه یا عادلانه رفتار کنه براش میسوره. و توضیح هم دادیم راجع به اینکه بچه هم میتونه ملکه داشته باشه اگر گفتیم ملکه است. حالا اگه سبی بتواند خود را حفظ کند و ظلمی در نوجوانی مرتکب نشود، میتوان عدالت را به معنای مراقبت او از عدم ارتکاب ظلم به او نیز اسناد داد و به این حس او را عادل دانست. این یه جواب. جواب دیگه که حالا شاید به نوعی همین جواب باشه، ولی من حالا با ادبیات سابق خودم اینو عرض میکنم، ما بحث مفصلی راجع به ظلم کردیم. ظلم و عدل گفتیم، ظلم یعنی ستاندن حق غیر، ایاتون باشه مفصل در بحث این که آیا عادل، عرض کنم موضوع شما که عدالت شرط هست یا نه، در قاضی گفتن قاضی حتما باید شیعه باشه چون عدالت شرطه، گفتیم مثلا عدالت به معنی شیعه بودن نیست، عدالت در مقابل ظلم ضد الجور، جورم یعنی ستاندن حق غیر. اینو ایاتون باشه 4-5 جلسه بحث کرد. ظلم یعنی چی؟ ستاندن حق غیر. گفتیم این ظلم امر ایجابیه، وقتی شما حق کسی رو میگیری یعنی یه کاری کردی دیگه، در مقابل ضد الجور میشه نستاندن حق غیر. شما حق کسی رو نگیری ظالم نیستی. بنابراین ظلم همه جا به معنای ستاندن حق غیر. اون ظلم به نفسه، ظلم انهایی داره در قرآن، ظلم اینو بحث کردی همونجا، گفتیم معناش توسعه پیدا کرده به ظلم به نفس، با اینکه معنای عرفیش ظلم به غیره، ولیکن این در قرآن انسان خودش هم به خودش میتونه ظلم کنه با یک، عرض کنم حضور شما که تعبیر اضافه ای، که این تعبیر قرآنیه که انسان ظلم و انفسه هم، چون قرآن ظلم به نفس داره و خیلی از موارد این ظلم رو به این معنا به کار میبره. و به علاوه این که یه چیز دیگه هم گفتیم اضافه کرده قرآن، اینا رو گفتیم، گفتیم که ارتکاب محرمات خاصی موجب ظلم میشه، این توسعه معنای قرآنیه، یعنی ظلم فی حد نفسه یه معنا داره، وقتی قرآن میاد معنا میکنه یه خورده معناشو توسعه میده، میگه حدود الهی رو بشکنی تو ظالمی. دقت میکنه؟ نه، یه خود توسعه پیدا کرد، گاهی وقت توسعه و زیغ پیدا میکنه معانی، نه اینکه یه حقیقت جعل جدید شده باشه، همون معنای یه خورده اون غیرش توسعه پیدا میکنه به خود انسان، به حق خداوند متعال. حالا حق خداوند رو که انسان بگیره باز معنا حقیقیه، ستاندن حق غیره، حالا اون غیر یه وقت یه انسانیه یه وقت خداوند متعال، منتها یه توصیه پیدا کرده حق خود آدم باشه. بعد حق خداوند گرفتن، معنای عرفیش این میشه که حدود الهی که تعیین شده برای ما، که خدا ما رو آفریده به ما، اینا دیگه توضیح دادیم دیگه. خب اینم بنابراین اگر عدل ضد الجور باشه و عدل به معنای نستاندن حق غیر باشه، همین که بچه سنگ به شیشه کسی نزنه، زنگ به خونه کسی علکی نزنه، یعنی ظلم نکرده، بنابراین میشه عدالت رو یعنی نستاندن حق غیر رو بهش چی؟ اسناد داد. بنابراین هیچ مشکلی وجود نداره. ضمن این که من عرض کردم که حتی اگر عدالت رو به معنای ملکه بگیرید که ما قبول نکردیم، گفتیم این ادخال به اسلامه، اصلا عدالت به معنای ملکه از کجا اومده؟ از ارسطو اومده. کی آورده؟ خواجه نصیر طوسی. کی آورده تو فقه؟ علامه هلی. علامه هلی از کجا آورده؟ از استادش خواجه نصیرالدین طوسی گرفته. اصلا ما قبل از علامه اصلا کلمه ملکه در معنای عدالت نداشتیم. این ولی همه الان دارن، همه این یه خبطی، همه دارن عدالت اینجوری معنا میکنن. ما نداشتیم. تاریخی هم بحث کردیم، خیلی هم بحث شیرین و جذابی بود. حالا مراجعه کنیم. خب حالا حتی اگر بگید عدالت ملکه هست، ما معتقدیم بچه‌ها هم قابلیت عدالت دارن، بنابراین اینم دلیل نشد، اینم که توضیح دادیم. خب بریم، اینا ادله غیر روایی بود، مهماش بود که این ستا رو هم بررسی کردیم. بریم دلیل چهارم که روایات. اما روایت اول، ابو علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفان عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن احدهما یعنی یا امام باقر یا امام صادق علیه السلام قال السبي يشهد على الشهاده قال ان اغله حين يدرك انه حق جازت شهادته. سند روایت معتبر، مشکلی نداره و حدیث هم همه اسامی از بزرگان اسلام هستند صفوان که از اصحاب اجماع هست، محمد بن مسلم از اصحاب اجماع هست، از علاء بن رزین از بزرگان اسلام هست، محمد بن عبدالجبار همینطور، ابو علی اشعری هم همینطور. بنابراین هیچ مشکلی در سند نیست. این چی داره میگه؟ میگه فالسبی یشهد علی الشهاده قال حضرت آیا میشه شهادت گرفت برای یه شهادتی بچه رو؟ حضرت میفرمان ان عقله حين یدرک، یعنی وقتی که بالغ شد. حين یدرک یعنی چی؟ یعنی وقتی بالغ شد. حين یدرک یعنی وقتی بالغ شد، یعنی به سن تکلیف رسید. ان عقله، عقله یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که هست رو تو عقلش باشه، تو ذهنش باشه، بفهمه که اون قصه چی بوده. یه وقتی که یاد میگه من یادم نمیاد، نمیفهمم، یادم نمیاد. انه حق ان عقله حين یدرک انه حق، اگه عقلش برسه که اونی که دیده واقعیت داشته، اگه عقلش برسه که اونی که دیده واقعیت داشته. کی عقلش برسه؟ وقتی که بالغ شد. یعنی وقتی بالغ شد بفهمه اونی که تو بچگی دیده نه درست بوده. میگه من قشنگ یادم میاد تو بچگی هم چیزی رو دیدم. الان داره میگه، اون موقع میگفت قبول نمیکردیم، اما الان بگه قبول میکنی، جازت شهادت تو. این همون اصل عقلاییه که بچه تا بچه است، خب بالاخره ممکنه شیطنت کنه، ولی وقتی بزرگ شد دیگه مسئولیت اجتماعی داره و میتونیم بهش تکیه کنیم. این یه روایت. روایت بعدی، یعنی از اصول هم شروع کردیم، یعنی از این چیزای کوچولو شروع نکردیم که آیا سر همو شکوندن چیکار میکنه. نه، اول اینه که آقا اگه بالغ شد و شهادت داد اون چیزی که تو بچگیش دیده یادش بود و یادش مون درست.
دو، مگر این بحث در تحمل شهادت و ادای شهادت شرط نیست؟
چی شرط نیست؟
تحمل شهادت رو با ادای شهادت اون چیز متفاوت داره در نظر. تحمل شهادت رو در سبیان انجام داریم.
خب
ادای شهادت رو میفرمایید که حتما باید موقعی که گروه رسید. آره. این یه
مقدار
بحث داره.
حالا بحث داره، بحث کن، ما داریم روایت معنی میکنیم.
یک پکه، یعنی تحمل شهادت و ادای شهادت به هم ربط داره. الان میخواد ادای شهادت بکنه، اون تحمل شهادت هم در زمانی بوده که این بالا نبوده.
بله بله، فرمایش شما از نظر عقلایی درسته، ولی الان داریم روایت میخونیم. روایت داره میگه با فرض شبهه شما، روایت داره میگه آقا اگه بزرگ شد شهادت بچگیشو میتونه بیاد شهادت بده. حرف شما متینه، ما از نظر اقلایی رو آسمون آره، ولی وقتی میایم لب عرض که همین روایاته میبینیم که حضرت گفتن اشکال نداره، جازت شهادت. از ثانی علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام ان شهادت الصبیان اذا اشهدوهم و هم صغار جازت ازا کبرو مالم ینسوها، که این دیگه خیلی شفافه. میگه شهادت بچه ها هنگامی که به شهادت بگیرن آنها را و هم صغار و اونا بچه باشن جازت، به شرط اینکه بزرگ شده باشن. یک، لم ینسوها، اون واقعه را و اون شهادت واقعه را فراموش نکرده باشن، یادشون باشه، شهادتشون قبوله. پس بچه یه چیزی رو دیده بعد بزرگ میشه یادش هم مونده بیاد شهادت بده، ازش بپذیری. اینم سکونی عامی المسلک توثیق عامم نداره، ولی شیخ طوسی در کتاب اصول خودشون فرمودن که بعد یه بحثای مطرح میکنم، میگه ولی ذالکه اصحاب پذیرفتن اقوال اهل سنتی مثل کیو 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 کیو، از جمله سکونی. یعنی اون عبارت شیخ در کتاب عدت الاصول عبارت سکونی رو گفته که هرچند اینا اهل سنتن، ولی به دلایلی که اونجا توضیح مفصل داده گفته که اصحاب اقوال برخی از اهل سنت رو پذیرفتن، از جمله اینا. اونم بحثش این بوده که اهل سنت ما رو بپذیریم یا نپذیریم. ایشون میگه که اگر موافق ما هستن میپذیریم، اگر مخالف ما هستن نمیپذیریم اهل سنت رو. این قاعده اصلی، اگر نه موافقه نه مخالف. یعنی چی؟ یعنی نه، یعنی ما روایتی نداریم در اثبات و نفی، ولی این سکونی روایت داره. اینجا میگه که ما میپذیریم به خاطر که یه روایتی از حضرت هست که اگر واقعه ای رو عرض کنم در روایات ما ندیدید، اونجا شیخ نقل میکنه روایت، میگه از واقعی رو در روایات ما حکمشو پیدا نکردید چیکار میکنی؟ حضرت میفرمایند، سوال میکنه که چیکار بکنیم، حضرت میفرمایند که اگه واقعی رو حکمشو از زبان ما پیدا نکردید، برید نگاه کنید ببینید علی از پیغمبر چی نقل کرده، اهل سنت از علی از پیغمبر چی نقل کرده، اهل سنت از حضرت علی چه چیزی رو از پیغمبر نقل کرده. حالا چرا اینجوری میگه؟ چون اهل سنت بیشتر دوست داشتن که سنت پیغمبر رو نقل کنن. حضرت امیر هم خیلی اوقات برای اینکه حکم واقعه رو بگه میگه پیغمبر اینجوری میگفته. لذا اهل سنت روایت زیادی از امیرالمومنین دارن که پیغمبر اینجوری بود. حالا شیخ طوسی میگه این روایت رو بپذیرید از اهل سنت. شیخ طوسی این روایت نقل میکنه میگه طبق این که گفته روایات اهل سنتی که علی از پیغمبر، چون علی حضرت امیر که موضوعیت نداره، پیغمبر هم موضوعیت نداره، امام صادق هم داره اینو میفرماد، ما از این توصیه میدیم. بنابراین امام صادق نظرش اینه که هر جا که ما از ائمه چیزی پیدا نکردیم ولی اهل سنت چیزی نقل کردن از ائمه، ما بپذیریم، چون ائمه با پیغمبر فرقی نداره. او وقت شیخ طوسی بعد که اینو نقل میکنه میگه آقا لذالکه ما قبول میکنیم اقوال اهل سنتی مثل کیو 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 سکونی. خب اینو یادداشت کنید، این نکته رو یادداشت کنید، دیگه سکونی دیدید نگید توثیق نداره. علا تحقیقش همینه بود که من گفتم، چون توثیقش صریح نداره.
بله
اثبات نشده بالاخره شیعه سنی بود.
ولی یه روایتی از امام صادق نقل کرده که میگن محال این شیعه نباشه. اون روایت معروفی که میگن تشریف جنازه اهل سنت عقب برید، شیعه رو جلو برید، چون برای شیعه ملائکه بهشت هم وعده بهش میدن، اهل سنت رو دارن وعده جهنم میدن، راوی سکونی هم. ولی میگن محاله که امام صادق به یه سنی تو مقام تقیه باشه و یه همچین روایتی برید.
بله. حالا ببینید اهل سنت همشون که معارض نبودن که ازشون تغییر شکل گرفت.
این راویش تکنیه.
بله. اینا قرینه میشه. اینا از همون مدلی است که من عرض کردم، اینم حالا بهش اضافه میشه. من عرض کردم که خیلی اوقات اگه یادتون باشه گفتم که خیلی اوقات ما فقط نباید به اقوال رجالی ها بسنده کنیم، بلکه میتونه از محتواهای منقولات خود راوی یه چیزایی را از تو راوی در بیاریم. حالا این روایت هم زمین خیلی جالبه، این نکته خیلی جالبیه و تایید اون اصل کلی ماست که گفتیم خیلی اوقات شناخت از یه راوی از چه طریق انجام میشه؟ از طریق خوندن کل روایت. یعنی ما هر چی روایت سکونی داره یه بار بخونیم یه شناخت جدیدی از سکونی پیدا میکنیم، ولو اینکه اون روایت رو نگیم امام صادق گفته، ولی سکونی که گفته. بعد این گفتن سکونی یه لوازمی داره، اون لوازمش رو استخراج کنیم. یکی از مثالاش خیلی خوب دست شما درد نکنه، یکی از مثالاش اصلا این بوده. ولی در این حال ما به روش رجالی هم سکونی رو عرض کنم حضور شما توصیف کردیم و این روشی که گفتم هر کسی گفته سکونی ثقه هست از همین روش استفاده کرده که روش مشهوریه، مال ما هم نیست، مال شیخ طوسیه. خب یه مشکل دیگه نوفلیه. این نوفلی دیگه نه اون عرض کنم حضور شما که اسمش تو اون لیست شیخ طوسی نیست، عرض کنم حضور شما که این عبارت هم در شأنش وجود نداره و عدله و چیز دیگه هم وجود نداره، ولی ما اینشون رو هم علت تحقیق ثقه میدونیم. اون چیزی که مستند آقای شبیری اینا هستش برای توثیق عرض کنم حضور شما که نوفلی میگن که کثرت روایات عرض کنم ابراهیم ابن هاشم هست، یعنی کثرت روایات ابراهیم ابن هاشم دلالت بر توثیق میکنه. خیلی جاها آقای شبری اون علت تحقیقاش از نوفلی از نوفلی آره اکثار نشون بده به ایشون تکیه کرده به عنوان استاد روایتگر و تکیه کرده به ایشون، بنابراین قبوله. ما نظرمون اینه که سکونی، حالا این عدد و رقماشو من در آوردم، اگه بخوام بگیم شاید وقتی کلاس گرفته میشه یه وقتی حالا بگید من براتون بگم، الان اینجا چون مؤثر نیست چون ما غیر از این روایت اون روایت بالایی هم داریم، ولی بعدا براتون میگم. ما آمار این روایات های این این خط سیر رو درآوردیم. این خط سیر علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفل عن سکونی بالای حدود 700 روایت ما داریم. و 700 تا روایت داریم، نمیدونم حالا چند تاش اینجوریه، الان از ذهنم رفت. ولی تعداد قابل ملاحظه روایت داریم که علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفل عن سکونی این همین در کافی و غیر کافی. این نشون میده به نظر من که سکونی کتاب داشته. اینم باز به نظر من نیست، یعنی خود شیخ و اینا میگن که سکونی کتاب داشت که همون اصول اربعه میل که بوده، یکی از اصول اربعه میل کتاب سکونی بوده. این کتاب قدما برای اینکه این کتاب رو بتونن نقل کنن احتیاج به سلسله سند داشتن، ولی وقتی نقل میکردن از نوفلی نقل نکردن، از کتاب سکونی نقل کردن. یعنی این کتاب سکونی رسیده دست نوفلی، رسیده دست ابراهیم ابن هاشم، رسیده دست علی ابن ابراهیم، رسیده دست کلینی با پنج واسطه. این کتاب وقتی میرسیده قرائن و شواهدی برش بوده غیر از اینکه نوفلی نقل کرده، ابراهیم ابن هاشم نقل کرده، که آقا این کتاب یا مال سکونیه یا با اشراف سکونی نوشته شده، خود متن نگارشی رو عرض میکنن، و یا از روی کتاب سکونی نوشته شده. دقت میکنی؟ این شواهد و قرائنی بوده که به دست ما نرسیده ولی به دست مرحوم کلینی رسیده. منتها دیگه یه دفعه نگفته سکونی، اومده سلسله دستیابی به این کتاب رو گفته. در حقیقت نوفلی راوی نیست، واسطه در نقل کتاب سکونیه. این نکته ایست که میخوام عرض کنم، این نکته. و کتاب سکونی دست عرض کنم حضور شما که کلینی رسیده، کمون که دست شیخ صدوق رسیده. ولذا شیخ صدوق اصلا عادت نداره بگه علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفل، میگه بقا و سکونی عن صادق علیه السلام، عن سکونی عنش هم نمیگه، میگه از سکونی عن صادق. میگه آقا اینا دیگه کتابای پیش من بوده، من از اون کتاب دارم نقل میکنم. میگه حالا این کتاب از کجا آوردی؟ میگه اینا واسطه شدن، ولی این کتاب مال سکونیه، اینو من میدونم، قرائن و شواهد متعدد. بنابراین اینجاها سند یه خورده اون معنای نجفی خودشو، به معنای که آقای خویی میگه که دونه دونه ما بیام اینا رو توصیف کنه، از دست میده، یه حالتی پیدا میکنه که وثوق به کتابه. ما با این روش توثیق نوفلی رو اثبات نمیکنیم. و میگه او چطور شد که شما روایت نوفلی رو پذیرفتی ولی توثیق نوفلی رو نپذیرفتی؟ میگه مثلا ما نیازی به توثیق نوفلی نداریم، ما اون چی که نیاز داریم اینه که این کتاب سکونی بوده که دست کلینی رسیده. اینو اگه بفهمیم دیگه لازم نیست اثبات وثاقت نوفلی رو. و اخی علت تحقیقای آقای شوبری توی چیز یه جوری هم به همین بحث من برمیگرده، یعنی کثرت روایت ابراهیم ابن هاشم عن نوفل وجهش چیه جز اینکه نوفلی یه کتاب داشته؟ وقتی کثرت روایت میشه یعنی قبلیه که من رفتم کتابش رو پیشش خوندم شده 500 روایت، شده 300 روایت، نوفلی هم خودش رفته پیش سکونی خونده. ولذا این نکته ایه که ما به نظرم میرسه این سند با این بیان من وثاقت نوفلی ثابت نمیشه، ولی صحت روایات سکونی با این سلسله سند ثابت میشه. خب لذا ما معتقد هستیم که این سند علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی مولا درزش نمیره و یکی از مهمترین روایات ما، عرض کردم 800 خورده ای من برآورد در کتب ثلاثه یعنی تهذیب شیخ و من لایحه الفقیه صدو و کلینی حدود 800 تا سند اینجوری داره، روایت داریم که سندش این همینه. بله، ولذا اینا سرمایه های ما هستن. حالا نوفلی میخواد توثیق بشه میخواد نشه، و اون اصول اربعه میل اگه اینا نباشن چی هن؟ اون اصول اربعه میل که دست اینا رسن، و اگه با قرائن نباشه قطعا اونا نقل نمی کردن. و عبارتش کافی هم خیلی ناظر به همین مطلبه که آقا من روایت رو نقل نمی کنم مگر اینکه اطمینان به صحتش دارم. نمیگه اطمینان به وثوق رواتش دارم، میگه اطمینان به چی دارم؟ صحت. صحت یعنی حالا ممکنه راوی توثیق صریح داشته باشه، ممکنه نداشته باشه، ولی برای من ثابت شده که این کتاب مال سکونی. از کجا؟ از اون قرائن خطی و غیر خطی، و چون یه وقت به خط مصنف به دستشون رسیده باشه، سن است که بیشتر نبوده، بالاخره خطش رسیده، میگه آقا این هازا به خط سکونی. اینا هم خط شناس بودن، یعنی میفهمیدن که این خط سکونی هست یا نه، یا خط یه کسی که از روی سکونی نوشته شده، میگه اونو از روی نمیشه مثل خود نوفل. خب اینم
یه مرحله مرحوم بودی،
نه اینو ما قبول نداریم، توثیق رو اینجوری رو قبول نداریم. یعنی اصالت ثقه ای میشه دیگه، مثل بعضی گفتن که بعضی بزرگان اصالت توثیقی هستن، میگه اصل بر ثقه هست مگر اینکه خلاف جرحش ثابت بشه. ما این اصل رو قبول نداریم. خب نه، دلیلش میدونی چیه؟ دلیلش اینه که نیازی به این نداریم. یعنی ما از این روش ها مشکلات حل میکنیم میره جلو. اونا که سختگیری کردن بعد دیدن دیگه یا هم مثلا 800 تا روایت کافی و ملایسه رو بخواد بریزی دور بذاری کنار بگی که آقا درست نیست دیگه، اگه اینجوری بری جلو یه وقت میبینی تحتوش هیچی نمیمونه، همش میشه اصل و اینا.
من توضیح
دایدن
تو
نتیجهش یکی میشه، قبول داریم نتیجهش یکی میشه، ولی اصول و چارچوب های این حرف ما خیلی اتقنه از اون روش. یعنی ما به شواهد و مدارک تاریخی توجه میکنیم نه به یه اصل عقلایی. خیلی فرق میکنه تو بری تاریخ رو از متنها لابلای متنها کنکاش بکنی. این که ما بگیم سکونی کتاب داشته همینجوری که نمیگیم، حالا شیخ کتابش سکونی رو سندش رو داره نقل میکنه توی فهرست، بگی آقا من کتاب سکونی رو به این طریق دارم نقل میکنم، معلوم میشه ایشون یک کتاب داشته. این شواهد و مدارکش حالا ما همه رو اینجا نمیخوام بگیم، بنابراین چیزی که ما نقل میکنیم مبتنی بر شواهد و مدارک متنی تاریخیه. این خیلی بهتر تا بگی آقا اصالت و صحت بزن برم خیلی فرق میکنه.
به صورت مخفی یه دلیل یعنی توی شاید بخش
اگر بخواد سختگیری بکنید بسیاری از دانش موجود شیعه از دست میره، دانش واقعی ها که اون دانش ها ما معتقدیم با این روشی که الانشون یه مثالشو زد کلی دارایی دست ما هست. نمیتونیم ما 6 تا کتاب رجالی باز کنیم فقط اینو بهش بچسبیم بگیم آقا این ثقه است این ثقه نیست بقیش هم بذار کنار. این روش آقای خویی مطلقا مورد تایید ما نیست. ما معتقدیم محتواهای متنی هنوز زمینه بسیار گسترده کار تاریخی، این شواهد تاریخی وجود داره و کار نشده. یه مقاله الانشون راجع به سکونی گفتن شما تک تک رباتی که مشکوک هستن باید این مسیر طی بشه، بله همه روایت سکونی خونده بشه، همه روایت نوفلی خونده بشه، بعد بگی آقا یه همچین آدمی وقتی یه همچین حرفی میزنه نمیشه یه همچین اعتقادی داشته باشه، نمیشه همچین سبک زندگی داشته باشه. اینا همه دانشایی که مکشوف نشده، ما نباید خودمون از این دانش محروم کنیم. خب روایت سوم و روا اسماعیل ابن مسلم عن صادق جعفر ابن محمد دو دقیقه دیگه داریم عن ابی عن آبای عن علی علیه السلام عن شهادت السبیان اذا شهدوا و هم صغارون جازت اذا کبروا ما لم ینسوها و کذلک الیهود و النصارى اذا اسلموا جازت شهادتهم و العبد اذا اشهد علی شهادته ثم اعتق جازت شهادته اذا لم يردها الحاکم قبل ان یوتق و قال این اعتق العبد موضع الشهاده لم تجز شهادته. که این اسماعیل ابن مسلم همون سکونیه، اسماعیل ابن مسلم همون سکونیه و مرحوم صدوق داره ازشون نقل میکنه، واسطش هم همین واسطه است بالایی است که خوندیم که به واسطه نوفلی داره نقلش میکنه که گفتیم قبوله و ظاهر این روایت همون روایته، منتها یه ذیلی داشته که مرحوم صدوق ذکر کرده ولی مرحوم کلینی ذیل رو ذکر نکرده به خاطر تقطیع روایات و اینها. حالا اینجا اینم شاهدی است بر تقطیع روایت، چون عبارت عین عبارت بالاییه ولی یه تیکه اضافه داره، بنابراین این همون روایته و تقطیع شده که دیگه وقت تمام شده. یه نکته اینجا دارن که انشالله جلسه آینده اینو تکرار خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.